हम एहसास की।
سلام و خسته نباشید با برنامه دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه ساعت درسی نشر می شود، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید که حملات اولیه این کشور به اهداف مختلف در ایران کاملا موفقیت آمیز بودند. با گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، او گفت که در این حملات چندین فرمانده نظامی ارشد جمهوری اسلامی نیز هدف قرار گرفتند. مقامات اسرائیلی صبح زود امروز جمعه 13 جون اعلام کردند که یک حمله پیشگیرانه به تاسیسات هسته‌ای ایران انجام دادند. صدر اعظم اسرائیل با اشاره به اقدام تلافی جویان احتمالی ایران اظهار داشت که شهروندان اسرائیلی ممکن است برای مدت طولانی در پناهگاه‌ها بمانند و باید دستور عمل‌های نظامی را دنبال کنند. در همین حال وزارت خارجه ایران در بیانیه حملات اسرائیل را در هماهنگی با آمریکا دانسته و ایالات متحده را مسئول تبعات آن دانسته است. این ادعا در حال است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از حمله اسرائیل گفت که ایالات متحده نقش در این حملات نداشته و ایران باید از هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خودداری کند. در این حمله چند فرمانده سپاه پاسداران ایران کشته شدند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران بامداد جمعه گزارش داد که محمد باقری رئیس ستاد کل مشترک نیروهای مسلح ایران در حملات اسرائیل کشته شده است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهیم داشت. ریاست ترافیک در کنترل طالبان میگوید که در روزهای رخصتی عید قربان در سراسر افغانستان بیش از 117 رویداد ترافیکی را ثبت کرده است. این ریاست روز پنجشنبه 22 جوزا در خبرنامه گفته است که در نتیجه این رویدادهای ترافیکی 43 تن جان باخته و 158 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه که این ریاست گفته شده در خبرنامه‌ای که این ریاست منتشر کرده گفته شده که در میان کشته شده‌ها 31 مرد، 2 زن و 10 کودک شاملند. همچنان در میان زخمی‌های این رویدادها 123 مرد، 11 زن و 24 کودک وجود دارد. این ریاست دلایل این رویدادها را به احتیاطی مردم در هنگام رانندگی عنوان کرده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و جاری شدن سیلاب در روزهای جمعه و شنبه در 20 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در خبرنامه روز پنجشنبه 22 جوزا گفته است بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندی و میدانوردک به شمول سالنگها شاید باران خواهند بود که مقدار آن در نقاط مختلف بین 15 الی 40 میلی متر پیش بینی می شود. در ادامه گفته شده است که در ولایت های شرقی، جنوبی، غربی و مرکزی به شمول سالنگ ها احتمال وقوع بادهای شدید همراه با گرد و خاک وجود خواهد داشت. این هشدار در حال است که به گفته مقام های محلی طالبان در بدخشان در نتیجه سیلاب های روز چهارشنبه گذشته در این ولایت خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهایی که از کیف در برابر تجاوز روسیه حمایت میکنند خواسته است تا مسکو را تحریم کنند. او گفته است که کرملین اهمیت به تلفات زیاد نمیدهد، اما ممکن است در نهایت با فشار اقتصادی کافی از جنگ دست بردارد. زلنسکی این اظهارات را دیروز از طریق ارتباط ویدئویی در مراسم افتتاحیه کنفرانس امنیت بین المللی در پراگ بیان کرد. ساعت پیش از اظهارات زلنسکی روسیه بار دیگر به خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین حمله شبانه را انجام داد. اوکراین و روسیه در حال بازگرداندن جنگجویان زخمی و بیمار به کشورهایشان هستند. زلنسکی در سخنرانی خود همچنین از کشورها خواست تا تولید تیاره‌های بی‌پیلوت را افزایش داده و اقدامات دیگر را برای جلوگیری از تجاوز روسیه انجام دهند. او همچنان گفت که اوکراین خط مقدم دفاع در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و نیروهایش است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. همان گونه که در شروع خبرها گفتم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه ساعت درسی نشر می شود، اما پیش از آن حمله اسرائیل به ایران را مرور می کنیم. همان گونه در خبرها شنیدید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که حملات اولیه این کشور به اهداف مختلف در ایران کاملا موفقیت آمیز بودند. حالا همکارم ایلیا جزائری از بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در استودیو با خود دارم. ایلیا، آمار تازه از حملات اسرائیل به ایران چی هست؟
بله، حملات گسترده بوده. تهران چندین نقطه رو هدف قرار دادن. باید بگیم قیطری، نیاوران، غرب تهران، شرق تهران، مهرآباد، شرک های سپاه، شرک محلاتی، شرک چمران، کامرانی، نارمک، سعادت آباد، من مختلف هستم و تعداد دیگه از شهرها هم هدف حمله قرار گرفتن، از جمله قم، خرم آباد، کرمانشاه، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، آذربایجان غربی، ایلام، عراق، همدان. اینا عمدتا پایگاه نظامی هستند که در شهرهای مختلف هدف قرار گرفتن. پایگاه نتنز، پایگاه نیروگاه اتمی نتنز هم هدف حمله قرار گرفت. هنوز معلوم نیست که نتنز چه پیامدهایی داشته این حمله، آیا آلودگی هستی به وجود آورد یا نه، به خاطر اینکه خبرهاش به طور کامل منتشر نشده. اما مسئله مهم در حالاتی که صورت گرفته، کشته شدن فرماندهان بلندپایه نظامی در ایران هست.
بله، محمد... کیها در این حمله کشته شده از مقامات ارشد ایران؟
تا اینجای کار این چیزی که مشخص، معلوم و موثق است، محمد باقری، رئیس سرد مشکل کل ارتش کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، حسین سلامی فرمانده سپاه، غلام علی رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه کشته شدند. علی شمخانی که مشاور رهبر جمهوری اسلامی است، از فرماندهان سپاه هم خبرها در مورد کشته شدن زد و نقیض است. البته به طور حتم زخمی شده در حمله که صورت گرفته به خونه ای که درش اقامت داشته. سایت نور نیوز نزدیک به آقای شمخانی تایید کرده، ولی بعضی از خبرها میگه که کشته شده، بعضی ها میگه نه هنوز در بیمارستان است. اینها مقامات بلندپایه هستن که کشته. البته بلافاصله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای برخی از پست هایی که خالی شد مسئولان جدید تعیین کرد. احمد وحیدی الان فرمانده سپاه شد و حبیب الله سیاری فرمانده موقت ستاد کل نیروهای مسلح شد.
ایران در کل همیشه ادعای کلان در منطقه داره که قدرت بزرگ در منطقه است، ولی در گذشته ها ما دیدیم که به یک نوع مقامات ارشد ایران مورد حمله اسرائیل قرار گرفته و در داخل خود ایران کشته شده. مثلا رهبر حماس در ایران از سوی اسرائیل کشته شد و فعلا مقامات ارشد ایران در داخل خود ایران از طرف اسرائیل کشته میشه. چرا ایران تا هنوز نتونسته امنیت مقامات ارشد خود را تامین بکنه؟
به این البته اسماعیل هنیه رو اسرائیل هنوز بر عهده نگرفته حملش رو، ولی خب تمام نشانه ها این هست که کار اسرائیل بوده. یک مسئله مهم که وجود داره در این زمینه، در حمله‌ای که امروز ما شاهدش هستیم، برای اولین بار هست که اسرائیل مقام‌های ارشد کشوری رو هدف قرار میده و به وضوح آشکار اونها رو میکشه. سابقه نداشته. اسرائیل در اقداماتی که پیش انجام میداده مسئولان گروه های رو هدف قرار میداده که مثلا گروه های مقاومت شناخته میشدن، مقاومت که جمهوری اسلامی و متحدانش بهش میگن، یا گروه هایی که ستیزجو هستن، گروه هایی که تروریستی شناخته میشن از سوی نهادهای بین المللی، از سوی آمریکا و اسرائیل و اتحادیه اروپا. اما برای اولین بار هست که مقام های ارشد کشوری رو هدف قرار میده و این بی سابقه بوده. مسئله که خب وضعیت رو میتونه خطرناک‌تر کنه. مقام های جمهوری اسلامی دارن وعده انتقام میدن. فرمانده ارتش گفته که از طرف رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای دستور انتقام گرفتن و بیش از 100 پهپاد هم جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل شلیک کرده که از ده ساعت گذشته. البته این حمله به گسترگی حمله پیشین نبوده، شاید مقدمه حملات دیگه باشه، اما پیش از 300 پهپاد به سمت اسرائیل شلیک شده که رسیدنشون به اسرائیل خب طول میکشه با تجربه مسافتی که بوده.
یعنی با ضعیف شدن متحدین ایران در منطقه، ایران هم به یک نوع امنیتش ضعیف شده که نمیتونه امنیت مقامات ارشد خود در داخل کشور خود تامین بکنه؟
ایران روی بعضی از گروه ها جمع حزب الله لبنان به ویژه حزب لبنان حساب میکرده و اینکه اگر اقدام میکنه اونها هم از طرف اقدام میکنن، در حقیقت مکنوعی سپری برای جمهوری اسلامی بوده این گروه ها، یا مثلا عامل فشار از طرفش بوده، اما ضعیف شدن اینها خب به شدت جمهوری اسلامی رو آسیب پذیرتر کرده.
واکنش مقامات کشورهای دیگه و جهان، مخصوصا کشورهای عربی، تا فعلا چی بوده؟ آیا کشورهای عربی موقف متحد با ایران را خواهند گرفت؟
تا اینجای که عربستان سعودی، عمان، قطر و امارات، کشورهایی که نزدیک به ایران هستند، در جمله ایران محکوم کردن حمله رو، همشون محکوم کردن اون رو، نقض قوانین بین‌المللی دونستن این حمله رو، از جامعه جهانی خواستن برای توقف حملات مداخله کنن. این کشورها در سالهای گذشته به سمت فعالیت اقتصادی رفتن، به سمت جذب سرمایه رفتن، ناامنی در منطقه میتونه این کشورها را آسیب پذیر بکنه، برای همین موضعی که گرفتن تا اینجای کار همشون محکوم کرده حملات اسرائیل هست.
خیلی ممنون ایلیا جزائری، خبرنگار بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که در استودیو حضور یافتین و در مورد پیامدهای حمله اسرائیل به ایران صحبت کردیم. شنوندگان عزیز، دقایق پیش با نصرالله استانگزای، استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و فعلا مقیم فرانسه، هم در این مورد صحبت کردم و در مورد پیامدهای این حمله از او پرسیدم که پیامدهای حمله در منطقه و مخصوصا در افغانستان چی خواهد بود.
در مجموع هر اقدام نظامی در هر نقطه که صورت بگیره، تنها نقاط که مورد اصابت قرار بگیره به جنگ داخل میشه، در اون آسیب نمیبینه و طور طبیعی اطراف از کشورهای دور و نزدیکش صدمه میبینه. از جمله حملاتی که اسرائیل بر ایران کرده که پیشبینی شده میتونه که این روند ادامه خواهد داشت، جمهوری اسلامی ایران هم به اقدامات متوسل خواهد شد و دقیقا مثل صدرای گفته برای روزها دوام خواهد کرد. متاسفانه که بر منطقه تأثیرات ناگوار داره، از جمله بر کشور ما، بر کشورهای عربی و کشورهای مثل پاکستان، اینا تاثیرات منفی داره و این تاثیرات هم در بود اقتصادی هست، هم در بود روانی هست و هم در بود امنیتی هست.
استاد، اگر رفته رفته ایران درگیر یک جنگ مستقیم با اسرائیل شوه و به یک نوع با غرب درگیر شوه، این چه پیامدهای مستقیم روی مخصوصا افغانستان خواهد داشت، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، و چقدر در روابط طالب ها و ایران تأثیر گذار خواهد بود و چقدر روی مردم عام تأثیر گذار است از لحاظ اقتصادی؟
سوال بسیار جامع و خوب هست. من فکر میکنم که در منطقه ایران تنها خواهد ماند و ایمانا کشورهای عربی به هیچ وجه علاقه نخواهند وارد این درگیری ها شود. تجربه جنگ در غزه نشان میده که کشورهای عربی به طور مستقیم وارد این نبرد نشدن، بنابراین در کنار ایران هم قرار نخواهند گرفت. با در نظر داشت منیایی که ایران در طی 40 سال بعد از انقلاب اسلامی ایران با این کشورها داشته، این کشورها ساکت خواهند ماند، عکس العمل نشان نخواهند داد و عکس العمل نشان دهند، عکس العمل های دیپلماتیک و تشریفاتی خواهد بود. تاثیرش بر افغانستان بسیار واضح هست. از یک طرف ما میبینیم که میلیون ها مهاجر افغان در اوج مصروف کار هستند، هرگاه وضعیت جنگی ادامه پیدا بکنه، چه جنگ مستقیم باشه و چه هم عملات مثل امروز، این بر اقتصاد ایران شدیدن تاثیر منفی میگذاره و هزاران مهاجر کارگر که اونجا فعال هستن و روزگار از رو تاثیر میکنه و هزاران خانواده و طفل که از زنی که در ایران پناه بردن سر از اونا هم تاثیر خواهد داشت. با باور طالبا هم با احتیاط با این قضیه برخورد خواهند کرد، نمیخواهند که در تقابل با غرب و امریکا قرار بگیره، اما به هر صورت از غیر امر با جمهوری اسلامی ایران همدردی نشان خواهند داد، اما این همدردی صرف جنبه اخلاقی خواهد داشت از نظر من. و اگر طالب های اشتباه را بکنه که در کنار ایران به شدت و به طور استراتژیک قرار بگیرن، به ضرر افغانستان است.
نصرالله استانکزی استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و فعلا مقیم فرانسه بود که در مورد پیامدهای حمله اسرائیل و جنگ ایران با این کشور روی افغانستان و منطقه صحبت میکرد. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم و تمنا دارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیزم، در ادامه درس های گذشته امروز هم ما در مورد یک از خانم های میخوانیم که در زمان خودش همچون جواهر گمنام بوده. خب شاگردای عزیز، آماده باشین که درس امروز ما را شروع میکنیم. شاگردای عزیز، در هر سرزمین، در هر ملت و یا هم در هر کشور، قصه های نهفته است که در سایه زمان همچون جواهرات گمنام به انتظار کشف شدن است و همچنان ما هم در تاریخ خود خوشبختانه همچون زنهای را داشتیم و امروز هم در مورد همچون زنی ما درس ما می باشه. و این زن جز زرغون انا کسی نبوده. زرغون انا زنی از جنس زمین و آسمان، مادری که در میان کوههای بلند افغانستان نه تنها فرزند خود بلکه سرنوشت ملت بزرگی را پرورش داد. زرغون انا همانند درختی که ریشه هایش در خاک پر از سختی ها و چالش ها نفوذ کرده، تانست به فرزند خود احمد شاه دورانی قدرت و حکمت را بیاموزه و او را به عنوان بنیانگذار کشور جدید و متحد به جهان معرفی کنه. زرغون انا تنها یک مادر نبود، او همچون بادی که در دل دشت‌های خشک روح زندگی و امید میدمید. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را شروع میکنیم. زرغون انا یک از زنای برجسته و تاثیرگذار در تاریخ افغانستان و همچنان مادر احمد شاه دورانی و بنیانگذار سلسله دورانی و یک از نخستین شاهان افغانستان بود. زرغون انا به عنوان مادر شاهی که بنیانگذار افغانستان به شمار می رفت، در تربیت و آماده سازی فرزندش برای مسئولیت های بزرگ بسیار نقش مهم را داشته. همچنان زرغون انا در نیمه قرن 17 میلادی و در میان قوم ابدالی که قوم ابدالی که از اقوام اصلی پشتون است، اینا به دنیا آمده و زمان تولد دقیق او به طور قطعی مشخص نیست، اما در آخر او در خانواده با باورها و ارزش‌های اصیل پرورش یافته و زرغون انا از همو دوران کودکی با آداب و رسوم قبیله‌ای و سنت‌های پشتون آشنا شد و ویژگی‌های شجاعت، فداکاری و مقاومت را در همان دوران کودکی ای بانو آموخت. همچنان زرغون انا نقش بسیار مهم را در تربیت احمد شاه دورانی داشته. زرغون انا به عنوان مادر آگاه، روشن فکر، قسمی که پیشتر گفتم، نقش مهم را در تربیت فرزندش داشته. او از همو اول به آموزش و پرورش احمد شاه دورانی بسیار توجه می کرده و ارزش‌های اخلاقی وفاداری به وطن را از همو کودکی به ایشان آموخت و احمد شاه دورانی تحت تأثیر تعلیم و تربیت مادرش تانست به عنوان یک رهبر قوی و شجاع رشد کنه و در نهایت افغانستان را به وحدت برسانه که نهار همیشه تاجوی را مدیون مادرش بوده. همچنان زرغونه انا علاوه بر تربیت احمد شاه به عنوان مشاور دلسوز و تأثیرگذار در کنار فرزندش ایشان قرار داشته و او احمد شاه را به تأسیس پادشاهی مستقل در افغانستان همیشه تشویق می کرده و با حمایت ها و تشویق های خود به احمد شاه دورانی انگیزه می داده و تا که ایشان قبیله ها و اقوام مختلف افغان را متحد کنه. در واقع زرغون انا نه تنها مادر احمد شاه بلکه به عنوان زن تأثیرگذار در پشت صحنه حکومت دورانی شناخته شده بوده. خب شاگردای عزیز، زرغون انا در متحد کردن قبایل و تشکیل یک حکومت مستقل در افغانستان ای بانو همچنان نقش بسیار مهم را داشته و او به احمد شاه همیشه نصیحت میکرد که با درایت و خرد با سران قبایل مختلف صحبت کنه، مذاکره کنه و برای وحدت افغانستان تلاش کنه و بسیار از منابع تاریخی به این نکته اشاره داره که احمد شاه در مشورت با مادرش همیشه تصمیمات مهم را می گرفته و از نظرات او بهره می برده و زرغونه انا نقش مؤثر در تقویت روحیه همکاری و اتحاد میان قبایل افغان داشته. چه خوب است که انسان در کنار خود مادر داشته باشه و چه خوب است کسی و بهتر از مادر بودن میتونه در کنار آدم که انسان را راه را نشان بده و ایشان هم زرغون انا در کنار احمد شاه همیشه دوش به دوش بوده و ایشان در هر تصمیم همراهی میکرده. خب زرغون انا همچنان به عنوان یک مادر و یکی از بزرگترین رهبران افغانستان را که پرورش داد، ایشان همواره الهام بخش زنان افغان بوده و نشان داد که زنها هم میتونن نقش مهم را در تربیت و حمایت از رهبران ایفا کنه و تأثیرات عمیقی را بر مسیر تاریخ بگذارن. و بسیاری از زنهای افغان چی در گذشته و چی در حالا از شخصیت ای بانو الهام میگیرن و در خانواده و جامعه خود نقش مؤثر را اینها ایفا میکنن. خب زرغون انا به عنوان یک زن قوی و مادر پادشاه میراث ارزشمندی که در تاریخ افغانستان از خود به جای گذاشت ای بود که او نمادی از فداکاری، حمایت مادری و تأثیرات زنان در تاریخ افغانستان است و نقش او در تربیت احمد شاه دورانی و حمایت از تأسیس پادشاهی دورانی نشان دهنده ای بود که زنها هم تأثیرات بسیار عمیق را در روند تاریخی افغانستان داره و زرغون انا همچنان بسیار الهام بخش برای زنهای دیگر مخصوصا در جامعه پشتونها بوده و او یاد او به عنوان زنی که نقش اساسی در ساختار ملی افغانستان ایفا کرده، همچنان بین مردم ما و شما زنده می باشه. خب جایگاه ویژه او در فرهنگ ادبیات افغانستان. زرغونانا در ادبیات عامیانه و تاریخ شفاهی افغانستان به عنوان الگویی از یک مادر مهربان، هوشمند و شجاع شناخته شده و در فرهنگ پشتون او نمادی از مادری است که در تربیت فرزندان خود نقش کلیدی را ایفا کرده و نشان داده که زنها هم میتونه تأثیرات عمیقی را در جامعه و در تاریخ داشته باشه. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس با ما بوده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب زرغونه انا بین سالهای 1174 الی 1186 میلادی تخمین زده شده که ایشان از دنیا وفات کرده. همچنان بر اساس منابع تاریخی او در سالهای پایانی خود در کنار فرزندش همچنان احمد شاه دورانی، قسمی که از اول بود، در حتی در لحظات پایانیش هم در کنار فرزندش احمد شاه دورانی بود و ایشان در او زمان شاهد موفقیت ها و دستاورد های او در عرصه حکومتداری و همچنان در ایجاد وحدت ملی ایشان بوده. خب زرغونه انا در نهایت نه تنها به عنوان مادر احمد شاه دورانی بلکه به عنوان یک زن قوی و شجاع در تاریخ افغانستان می باشد. خب شاگردای عزیز، کم کم هم به پایان درس می رسیم. کارخانگی تانی است که به سه سوال پاسخ بدین. سوال اول ما این است که زرغونه انا در کدام خانواده و قوم به دنیا آمد؟ سوال دوم، چی ویژگی های شخصیتی زرغونه باعث شد که نقش مهم در تربیت احمد شاه دورانی داشته باشد؟ و سوال سومی است، چگونه زرغونه انا به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان الگوی زنان دیگر قرار گرفت؟ شاگرد عزیز، این سوال کارخانگی شما هست، اینا رو در کتابچه‌تان می‌نویسید این سوالا را و بعداً در کتابچه‌تان جوابش همچنان نوشته می‌کنین. خب شاگردای عزیز، درست است که زمان می‌گذره اما میراث‌های بزرگ و یا هم خانمایی که تاریخ ساز بوده هیچگاه فراموش نمیشه. همان طور که زرغونه انا در کنار فرزندش سرنوشت یک کشور را تغییر داد، ما نیز میتونیم با استادگی در برابر مشکلات و تعهد به ارزش‌های انسانی راه او را دنبال کنیم. بیایید همیشه در یاد داشته باشیم که نقش هر فرد در جامعه میتونه نقش بزرگ و تاثیرگذار باشه، به ویژه وقتی که این نقش از عشق به وطن و مردم سرچشمه بگیره. خب شاگردای عزیز، در همین جا درس ما به پایان میرسه. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. تمنا دارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و شما را به درس امروز ما، به درس هشتم، خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از اول درس تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز، در هر تاریخ افراد همیشه ظهور کردن که فراتر از محدودیت های زمان و جامعه خود حرکت کرده و یک از این شخصیت های برجسته کسی بوده که در دوران زندگی میکرده که سکوت زنان بخش از قواعد جامعه بوده، اما او این سکوت را شکست و به نمادی از قدرت، هویت و اتحاد تبدیل شد. و زینب بیبی فقط یک شخصیت تاریخی نیست، او یک الهام برای تمامی زنایی است که به دنبال ایفای نقش در ساخت و یا هم در ساختن آینده بودن و هستن. امروز درس ما در مورد زندگی ای بانو می باشه و با او همراه می شویم که در مورد زندگی شان بدانیم و زنی که تاریخ افغانستان را به شیوه متفاوت تر رقم زد. شاگردای عزیز، آماده هستین تا درس امروز من را شروع کنیم؟ و امیدوار هستم قسمی که در اول گفتم تا آخر درس امروز مرا همراهی کنین. خب، زینب بی بی دختر میرویس نیکه بوده و ایشان یک از شخصیت های برجسته تاریخ افغانستان بوده که ایشان در دوره حساس از تاریخ افغانستان بسیار نقش مهم را ایفا کرده. دختر میرویس خان هوتکی و یا هم میرویس خان نیکه، سردار مشهور افغانستان و یا هم بنیانگذار سلسله هوتکیان در افغانستان بوده و زینب بیبی نه تنها از نظر فرهنگی و اجتماعی تأثیرات بزرگی را گذاشت، بلکه در ایجاد هویت ملی افغانها هم نقش بسیار مهم را ایفا کرده. زینب بیبی در اوایل قرن 17 میلادی به دنیا آمد و او دختر میرویس خان هوتکی که یکی از رهبران بزرگ افغان بود علیه سلطنت صفویان قیام کرد و استقلال هوتکی ها را در منطقه جنوبی افغانستان برقرار کرد. زینب بیبی در خانواده با تأثیرات سیاسی و اجتماعی بزرگ شد و رشد کرد و تربیت شد و مادر او نیز زن برجسته و آزادی خواه بود. خب، نقش بیبی زینب در تاریخ افغانستان در دورانی که جامعه تحت سلطه مردان بوده، زینب بیبی تانست به عنوان یک زن شجاع نقش برجسته ای را ایفا کنه. او به پدرش میرویس خان مشوره می داد و در بسیار از تصمیم گیری های سیاسی او تاثیرگذار بود. زینب بیبی نماد زنان مبارز افغان است که در برابر استبداد استادگی کرده و نشان داد که زنها هم میتونه در سیاست و تحولات اجتماعی نقش مهم را داشته باشن و حتی در دوره های سخت به رهبران، خانواده و جامعه خود کمک کنن. خب شاگردان عزیز، نقش فرهنگی و اجتماعی، خب علاوه بر سیاست، زینب بیبی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز تاثیرگذار بوده و او به ترویج ارزش های ملی و فرهنگی افغان ها کمک بسیار زیاد کرده و سعی داشت که هویت ملی را در بین قبایل مختلف تقویت کنه. همچنان او در برنامه ها و مراسم های فرهنگی همیشه حضور داشت و تلاش میکرد که اتحاد و همبستگی را در میان قبایل افغان افزایش بده. و زینب بیبی به عنوان زن پیشگام و ثابت کرد که فرهنگ و سیاست میتونه در کنار هم مسیر پیشرفت و پیشرفت در جامعه هموار کنه. و همچنان زینب بیبی در کنار پدرش در بسیاری از حرکت‌های آزادی خواهانه و سیاسی شرکت می‌کرده، همچنان در جلسات مهم و تصمیم‌گیری‌های مهمی بانو حضور داشته و از استقلال و آزادی کشور ای بانو حمایت می‌کرده. در دورانی که افغانستان درگیر ناامنی بود، او به نمادی از مقاومت تبدیل شد و همچنان در مراسم‌های مختلف که برای تقویت هویت ملی و ایجاد اتحاد بین قبایل برگزار می‌شد، حضور فعال داشت و پیام آور صلح و همبستگی بود. خب شاگردای عزیز، می‌بینیم که سلایت بعدی درس ما چه می‌باشه. خب تأثیرات فرهنگی و اجتماعی. زینب بیبی بسیار یک الگوی خوبی بوده، همچنان الگوی از شجاعت، فداکاری و حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی سیاسی این خانم بزرگ بوده و او نشان داد که زنها و همچنان زنان افغان میتواند در شرایط سخت تاریخی اینها مثل یک الماس بدرخشه و یا هم نقش بسیار کلیدی را ایفا کنه. و تأثیرات او نه تنها محدود به زمان خودش بود، بلکه برای نسل‌های بعدی زنان افغان الهام بخش شده. و مثال زنده او میتونیم بگیم که فعلا ای بانو بر ما و شما الهام بخش میباشه. خب تأثیرات بر نسل‌های بعدی. خب زینب بیبی به عنوان یک شخصیت و همچنان یک زن پیشگام در تاریخ افغانستان بر نسل‌های بعدی بسیار تأثیر گذاشته و تأثیر گذار بوده. او به عنوان یک مادر، همسر و دختر مبارز تانست الگویی از شجاعت، فداکاری و حضور فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی برای زنان افغان فراهم کنه. همچنان تأثیرات فرهنگی و سیاسی او در حافظه جمعی از افغانها همچنان زنده هست، ثبت شده و الهام بخش بسیاری از زنان افغان بوده که به نقش فعال خود در جامعه ادامه دهند. خب شاگردای عزیز، زینب بیبی تاریخ وفاتش مشخص نیست، اما برخی از منابع تاریخی به این نکته اشاره دارند که او در سالهای پایانی عمر خود در کنار خانواده و امراهان در منطقه هوتک زندگی میکرده و احتمالاً او در اوساط قرن 18 میلادی از دنیا درگذشته. با وجود ای که اطلاعات دقیق از جزئیات زندگی زینب بیبی در مورد زمان وفاتش در دسترس نیست، اما او به عنوان یک شخصیت بسیار برجسته در تاریخ افغانستان باقی مانده. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این لحظه درس مرا همراهی کنین و همراهی کردین، سپاسگزارستم و کم کم به آخرای درس میرسیم. خب زینب بیبی دختر میرویس نیکه نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه به عنوان یک شخصیت برجسته بین مردم و بین مردم افغانستان شناخته شده بوده و اون نقش مهم را در ایجاد هویت ملی افغانها و مبارزات استقلال خواهانه داشته و او در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی بسیار تاثیرگذار بوده و نام او به عنوان یک زن پیشگام در تاریخ افغانستان برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند و باقی میماند. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس ما هم کم کم به پایان میرسه. امیدوارستم که دانشی که امروز و دانش قبلیتان اضافه شد مفید بوده باشه و چیزهای جدیدی را یاد گرفته باشین. شاگردای عزیز، درس امروز ما نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در قلب و ذهن مردمی که به استقلال و هویت خود افتخار میکنه جاودان است. خب شاگردای عزیز، کارخانگی امروزتانی است که درس امروزتان را و همچنان درس گذشته تان را مرور میکنین. همه روز قسمی که برتان یادآور میشم، امروز هم برتان میگم که درسای تان را بخونین، همه روز مرور کنین تا ای که زمانی که درس جدید میخونین درسای گذشته تان از یادتان نره. به می دلیل هر روز براتان میگم که هم درسای امروزتان را مرور کنین و هم درس گذشتهتان را. شاگردای عزیز، درس امروز به ما ایرا مخت که شجاعت و اراده میتانه مرزهای سنت و محدودیتها را بشکنانه. هرگاه نام زینب ببینم مشنویم، باید به یاد خود بیاریم که نقش زنان در تاریخ تنها یک قصه، یک روایت نیست، بلکه یک الهام است. الهام برای همه ما که باور کنیم هیچ رویایی دور از دسترس نیستک. پس بیاین از این درس بیاموزیم که هر کدام ما میتانیم نقطه از تغییر در مسیر تاریخ باشیم. خب شاگردای عزیز، درس ما به همینجا به پایان میرسم. خسته نباشین. همگی شما را به خداوند یکتا سپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند مهربان و بخشنده. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید. خوش آمدید به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزی. عزیزان دل، موضوع جلسه امروز ما ابراز احساسات به روش سالم هست. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، ابراز احساسات به روش درست و مناسب یکی از مهمترین موضوعات سلامت عاطفی هست. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان با اشتیاق کامل و انرژی کامل صنف امروز در کنار ما به پایان برسانید. شاگردان عزیز و گرانقدر، در جهان امروز اکثر مردم از نظر احساسی دچار مشکل هستند. برخی افراد نمیدانند چگونه احساسات خود را ابراز کنند. ابراز احساسات به روش های اشتباه میتواند ما را به خستگی، گیج و تنهایی سوق دهد. اکثر مردم نمیدانند چگونه حتی احساس هیجان خود را توصیف کنند، چی برسد به این که احساسات خود را به صورت سالم و به صورت مناسب ابراز کنند. خب شاگردان عزیز، برخی از روانشناسان میگویند در بیان احساسات خود صریح باشند، یعنی به همان شکل که احساس میکنید به همان شکل بیان کنید. در مقابل برخی دیگر میگویند سازگار و متفکر باشید و مراقب واکنش خود باشید. اما اگر ما دقیق نگاه کنیم شاگردان عزیز، واقعیت این است که ما هیچگاه قبل از ابراز احساسات خود وقت نمیگذاریم تا نوع احساسات خود را تجزیه و تحلیل کنیم. خب طور مثال، ترس دارای ابعاد پیچیده هست. وقت ترسیده اید احساسات مختلف را تجربه میکنید که فراتر از کلمه ترس هستند. ترس میتواند شامل اضطراب، استرس، وحشت، بیزاری و حتی آسیب پذیری باشد. این احساسات ممکن هست از یک موقعیت خطرناک و یا هم ناشناخته شده ناشی شوند و میتواند روی نحو واکنش ما و چالش ها و شرایط زندگی ما تاثیر بگذارند. خب ترس میتواند شما را به عقب براند و یا هم به عنوان یک نیروی محرکه برای محافظت از خود عمل کنید. اما شما تمام این احساسات را تنها با کلمه ترس چی میکنید؟ خلاصه میکنید. خب شاگردان عزیز، هدف این مثال این است که نشان دهد احساسات انسانی معمولا بسیار پیچیده تر از یک کلمه و یا هم یک عبارت کوتاه و ساده هستند. هر احساس مانند غم، اندوه، عشق، تنفر شامل مجموعه از احساسات و تجربیات مختلف هست که با ما کمک میکنند تا درک عمیق‌تر از شرایط و واکنش‌های خودمان و دیگران پیدا کنیم. و این ترتیب شناخت این ابعاد عاطفی میتوانند با ما در ایجاد ارتباطات عمیق‌تر و درک بهتر از خودمان و دیگران کمک کنند. شاگردان عزیز و گرانقدر، شما میدانید که چگونگی بیان احساسات در هر فرد متفاوت است. عزیزان دل، شما میدانید که افراد با طریقه های متفاوت احساسات خود را بیان میکنند. معمولا افراد سریع و تیز و اجتماعی احساسات خود را طور که تجربه میکنند واضح و رک بیان میکنند. اما در مقابل افراد خجالتی و افراد که زیاد اجتماعی در کل نیستند، در اکثر مواقع احساسات خود را پنهان میکنن و با روش‌های اشتباه با آنها کنار میان. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، پنهان کردن احساسات و بیان نکردن آنها با روش سالم تاثیرات خیلی منفی میتوانند روی رفتارها و واکنش‌ها، روابط و دیگر جنبه‌های متفاوت زندگی ما داشته باشند. خب در قدم نخست باید بگویم که پنهان کردن احساسات و یا هم ابراز نکردن احساسات به شکل درست میتواند تاثیر منفی روی سلامت عاطفی ما در کل داشته باشد. انکار کردن یا پنهان کردن احساسات میتواند باعث افزایش احساسات منفی مانند استرس، اضطراب و افسردگی در ما شود و امی احساسات سرکوب شده میتواند به یک منبع دائمی فشار روحی در بدن ما تبدیل شود. خب به عنوان مثال شاگردان عزیز، فرض کنید یک فرد به تازگی یک تجربه بسیار سخت مانند خدای نخواسته از زدن یکی از عزیزان خود را پشت سر گذاشته. خب این فرد به جای اینکه احساس غم و اندوه خود را ابراز کنه، او تصمیم میگیره احساسات را پنهان کنه و در کل احساسات خود را چی کنه؟ نادیده بگیره و به زندگی عادی روزمره خود ادامه دهه. در این حالت این فرد ممکن هست به طور مداوم احساسات منفی مانند افسردگی، استرس و یا هم اضطراب را تجربه کنه. اما از این جایی که این احساسات را سرکوب میکند، این احساسات به تدریج تجدید پیدا میکنند. به مرور زمان این انکار احساسات میتواند منجر به بروز مشکلات مانند بیخوابی، ضعف در تمرکز و حتی تغییرات فیزیکی مانند درد شدید سر و یا هم مشکلات در سیستم گوارش شود. این فرد ممکن هست در محیط کار خود و یا هم در تعاملات اجتماعی خود نیز دچار مشکلات فراوان شود، زیرا عدم توانایی در ابراز احساسات باعث ایجاد فاصله عاطفی با دیگران می شود و در نتیجه احساس تنهایی و انزوا را در وجود ما به میان میاره. خب در کنار این امی پنهان کردن احساسات و یا هم ابراز نکردنشان به شکل سالم تاثیرات منفی روی روابط ما داره. خب شاگردان عزیز، پنهان کردن احساسات میتواند به روابط ما آسیب بزند، زیرا باعث میشود نتوانیم به درستی با دیگران ارتباط برقرار کنیم. وقت احساسات خود را سرکوب میکنیم، دیگران ممکن هست نتوانند ما را به خوبی درک کنند و تصور کنند که نسبت به آنها بی‌توجه، بی‌احساس و در کل سرد هستیم. این موضوع میتواند منجر به سوء تفاهم ها، تنش ها و حتی فاصله های عاطفی شود. همچنین عدم ابراز احساسات موجب کاهش اعتماد در رابطه میشه و از ایجاد ارتباطات عمیق و منادار و مثبت جلوگیری میکند. برای ساختن رابطه سالم مهم است که احساسات خود را به صورت مناسب با اشتراک بگذاریم و با دیگران اجازه دهیم ما را بهتر بشناسند، چون ایق افراد حسد زنده و همین طور پنهان کردن و یا هم انکار کردن احساسات می توانند باعث ایجاد افزایش سوء تفاهم ها، کاهش اعتماد به نفس و انزوای اجتماعی در افراد گردند. پس متوجه باشین عزیزان دل، برای ایجاد روابط سالم و مانادار ضروری هست که احساسات خود را به طور مناسب چی کنیم؟ ابراز کنیم و به دیگران اجازه دهیم ما را بهتر بشناسند. این عمل می تواند به تقویت روابط ما و ایجاد فضای همدلی و حمایت کننده خیلی کمک کند. خب شاگردان عزیز، پس حالا چگونه می توانیم احساسات خود را به روش سالم بیان کنیم و از رفتارهای ناسالم در کار جلوگیری کنیم؟ خب روش اول و روش خیلی تاثیرگذار برای بیان احساسات به شیوه درست روش ژورنالیسم هست. این راهکار به خاطر چی است؟ به خاطر خودشناسی بیشتر و بهتر هست. ژورنالیسم یا هم یادداشت برداری یکی از بهترین روش‌های برای بیان احساسات هست. خب با نوشتن روزانه تجربیات و احساساتتان می توانید به بهبود آگاهی هیجانی خود کمک کنید. این کار به شما امکان می دهد تا افکار و احساسات سرکوب شده را آزاد کنید و با بررسی آنها بهتر درک کنید که چه عوامل باعث بروز این احساسات می شوند. تنها کافی است که یک دفترچه یا یک کتابچه داشته باشید و هر روز اتفاقات و احساسات خود را در او ثبت کنین و یا هم نوشته کنین. خب مرحله بعدی مرحله ابراز خشم به شیوه سالم هست. خب خشم یک احساس طبیعی است، اما نحو بیان آن اهمیت زیاد دارد عزیزان دل. بجای این که به صورت فیزیکی یا کلامی خشم خود را بروز دهید، میتونید احساسات خود را از طریق فعالیت‌های ورزشی و تخلیه هیجانی دیگر از بین ببرید. به عنوان مثال میتونید که باشگاه برین، بیرون برین، قدم بزنید و یا هم زیاد که عصبانی بودین، زیاد که خشم داشتین، میتونید یک مکان آرام که کسی نباشه، یک مکان راحت پیدا کنین و فریاد بزنین. هنگامی که آرام شدید، باز دوباره میتونید روی موضوعات مربوطه با شکل منطقی تر گفتگو کنین و منطقی ترین راه‌های حل جستجو کنین و پیدا کنین. خب در مرحله سوم ما باید چی کنیم؟ در مرحله سوم باید با ترس خود مواجه شویم. خب مرحله سوم مواجهه با ترس از طریق گفتگو. شاگردان عزیز متوجه باشین که ترس یکی دیگر از احساسات است که میتواند تاثیر زیاد بر تصمیم گیری ما داشته باشد. برای مقابله با آن تبادل نظر با یک شخص مورد اعتماد بسیار چی میباشد؟ مؤثر میباشد. با صحبت کردن درباره ترس های خود می توانید آنها را درک کنید و راه های حل مناسب پیدا کنید. اما متوجه باشین کمرای شخصی که شما در مورد ترستان حرف می زنید، شخص است که شما را قضاوت نمی کنه و حمایت عاطفی مورد نیازتان را براتان ارائه می کنه. خب راه کار بعدی عبارت از چی است؟ عبارت از ابراز خم و درد به شیوه آزادانه. بیان احساسات خم و درد نیز اهمیت بسیار داره شاگردای عزیز. روش های طبیعی مانند گریه کردن یا صحبت کردن درباره این احساسات می تواند با شما کمک کند تا بهتر با آنها کنار بیایید. آزاد کردن احساسات منفی از طریق ابزار خود عامل است برای بهبود. به طور مثال عزیزان دل، فرض کنید شما از یکی از دوستانتان با تازگی جدا شدین. یکی از دوستانتان که به اندازه وابسته از دوستین، او را دوست دارین و امرایش عادت کردین و نسبت به او احساس دلتنگی عمیق میکنین. خب بجای پنهان کردن می احساساتتان، شما میتونین که در یک مکان آرام بشینین و به یاد او گریه کنین. شاگرد عزیز، گریه کردن خودش یکی از بهترین روش ها به خاطر چی است؟ به خاطر رها کردن و آزاد کردن احساسات منفی است. این زمانی که دلتان پر میشه و زمانی که میخواین گریه کنین، از گریه کردن جلوگیری نکنین. اجازه بدین که همون بغض را که دارین آزاد شوه و یا هم بجای او میتونین که همراه یکی از اعضای خانواده تان، همراه یکی از دوستایتان و یاد همون دوستان حرف بزنین و امی احساس دلتنگی را که نسبت به دوستتان دارین و جانب مقابل بیان کنین. خب این یک فرصت برای شما میده که هم احساسات منفی تان آزاد کنین و هم یک فضا را به خاطر گفتمان و یادآوری لحظات خوبه که با دوستان داشتین نیز ایجاد میکنه و به تسکین شما در کل کمک میکنه. خب پس در نتیجه شاگردان عزیز، بیان کردن احساسات بر روش سالم در زندگی ما نقش بسیار مهم داره. این روش ها میتوانند به کاهش احساسات منفی مانند استرس و استراب کمک کنند و روابط ما را تقویت کنند و درک بهتر از خود و دیگران را برای ما ایجاد کنند. وقتی احساسات خود را به درستی بیان کنیم، ما دیگه امکان داریم که با چالش ها به شکل بهتر روبرو شویم و احساسات منفی خود را دیگه چکنیم مدیریت کنیم. همچنین این فرایند اس همدلی و ارتباطات عمیق‌تر را با دیگران فراهم می کنند. خواب درک بیان سالم احساسات می تواند به بهبود سلامت روانی ما و کیفیت زندگی ما کمک کند و دمینجاست که ما دیگر یک زندگی سالم و سلامت روانی کامل داریم. خب شاگردان عزیز، آهسته آهسته رسیدیم و پایان یک دیگر از برنامه های ما. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات امروز را به شکل درست درک کرده باشید و به اهمیت ابراز احساسات و روش های سالم پی برده باشید. تا اینکه یک بار دیگر ما سحر پوپازای با یک موضوع جدید و دلچسب به سلامت عاطفی در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار میگیرم. همه شما عزیزان را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام علی پاک و بی‌نیاز. سلام و عرض ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم در هر کجای از کره خاکی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی به کامتان باشد. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم. شاگردان نهایت گرامی، موضوع صنف امروز ما مراقبت از خود برای احساسات هست. ما در این جلسه تمرکز بیشتر روی اقدامات خواهیم داشت که باعث بهبود سلامت عاطفی ما میشوند. پس لطفاً تا اتمام برنامه در کنار ما باشین و موضوعات به درستی تعقیب کنین. شاگردان نهایت عزیز و گرامی، مراقبت از خود برای احساسات به معنای انجام اقدامات هست که به بهبود و حفظ سلامت عاطفی و روانی ما کمک میکند. این مفهوم شامل استراتژی ها و فعالیت هایی هست که به شما اجازه میدهد تا با احساسات خود بهتر برخورد کنید و استرس و اضطراب را کاهش بدهید. خب با طور مثال شاگردان عزیز و گرانقدر، فرض کنید شما در یک موقع قرار دارید که دائما احساس استرس و اضطراب میکنید، بخصوص به دلیل فشار کار و یا هم به دلیل فشارهای درسیتان. در این شرایط شما میتونید از چند استراتژی و یا هم چند تکتیک استفاده کنید و از خود در مقابل احساسات منفیتان چی کنید؟ محافظت کنین و احساسات منفی را از بقو پیوستن احساسات منفی جلوگیری کنین. خب این استراتژی ها میتونه شامل تمرینات تنفسی، صحبت کردن با دیگران، نوشتن احساسات، تفکر مثبت و مشاوره باشد. خب بیاید که در مورد هر کدام از استراتژی ها بیشتر بدانیم و بیشتر با جزئیات رویش حرف بزنیم و بیشتر با آنها آشنا شویم که چگونه میتونند این استراتژی ها با ما کمک کنند و ما میتونیم از این استراتژی ها به خاطر مراقبت از خودمون برای احساسات استفاده کنیم. خب در قدم اول بیاین روی استراتژی تمرینات تنفسی صحبت کنیم. خب عزیزان دل، تمرینات تنفسی ابزار مؤثر برای مدیریت استرس و اضطراب و مراقبت از خود و روی احساسات متفاوت هستند. این تمرینات با شما کمک میکنند تا با بهره گیری از نفس های عمیق و آگاهانه احساس آرامش بیشتر پیدا کنید. و دوستای عزیز، همواره کوشش کنین که زمانی که احساس ناراحتی، احساس خشم، احساس استراو و یا هم استرس دارین، یک مکان آرام پیدا کنین و با مدت 4 ثانیه که 4 دقیقه نه دیگه که شما 4 دقیقه نفسهایتان را بگیرین، با مدت 4 ثانیه نفسهایتان را نگه دارین و سپس آهسته آهسته او را و به شکل بسیار آرام از طریق دهنتان بیرون کنین. کوشش کنید که کار از 4 الی 10 بار تکرار کنین. شما همچنین میتونین که تکنیک من حیث یک روتین براتون استفاده کنین. خب در واقع شاگردان عزیز، این با شما کمک میکنه تا احساس آرامش بیشتر پیدا کنین و با جای بروز خشمتان و تنش‌های جدی میتونین که احساس راحت‌تر داشته باشین و خشمتان را کنترل کنین. خب این بود تمرینات تنفسی. استراتژی بعدی عبارت از صحبت کردن در مورد احساسات هست. عزیزان، صحبت کردن درباره احساسات و تجربیات عاطفی ابزار موثر برای مدیریت استرس و بهبود سلامت روان هست که همه ما این را میفهمیم. این فرایند با شما این امکان را میدهد که احساسات خود را بیان کرده و با وضع احساسات را درک کنید. این که ای باعث میشه